عبارت اربعین خوانده اید و می خوانیم در مورد سید الشهدا و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. در زیارت روز اربعین که وارد شده برای عرض ادب و ارادت به سید الشهدا، این جمله را می‌خوانیم که حسین خون پاکش را در راه تو نثار کرد برای اون که بندگان تو از گمراهی بیرون بیان، از جهالت خارج بشن. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، از سردرگمی و سرگردانی و تحیر گمراهی بیرون بیان. ندارد لیستنقذ عبادک یا لیعفو عبادک من المعاصی. نمیگه خدایا حسین خونش را در راه تو ریخت تا خون او وسیله پاک شدن گناهان و معاصی بشه. این یه نقطه بسیار مهم و حساسه. یکی از مسائلی که بعضن به غلط و ناتمام و ناقص مطرح شده این است که سید الشهدا کشته شد، خونش ریخته شد، زن و بچهش به اسارت رفتن تا گناهان من و شما بخشیده بشود. آیا سید الشهدا جایی، کلامی، سخنی، حرفی زده که یه همچین مطلبی ازش برداشت بشه؟ در این که عزاداری برای سید الشهدا اجر و ثواب فراوان داره تردید نیست. در این که کسی که به سید الشهدا توسل پیدا کنه، سید الشهدا دست او را میگیره، تردیدی نیست. در این رابطه داستانهای زیادی نقل شده که کسانی به عنوان عزاداری و گریه بر سید الشهدا اجر و پاداش بردن. نوکری امام حسین مدال افتخار برای ما انسان هاست. کسانی که این مدال بر سینه‌شون نصب شده حتما مورد توجه سید الشهدا قرار می گیرن و گرفتن. کسانی را که موقع مردن سید الشهدا به بالینشون اومده کم نیستن. من با داستانهایی که این ور و اون ور نقل میشه و بعضا اساس نداره کاری ندارم. یک کتابی به نام فضیلت‌های فراموش شده، این کتاب شرح حال آخوند ملا عباس تربتی است، پدر مرحوم شیخ حسین علی راشد، کسی که قبل از انقلاب در رادیو ایران سخنرانی‌های مذهبی داشت مرد فاضلی بود. شاید اونایی که سنشون بیشتره یادشونه. البته این که میگم من خودم یادم نمیاد، من سنم انقدر نیست که حالا اونا رو یادم باشه، اما این پیرمردترا یادشونه. سخنرانی های مرحوم راشد از رادیو ایران پخش میشد. مرد فاضلی بود. مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری به دو سه نفر از این شخصیت ها اظهار علاقه میکنه و تمجید میکنه از اونها. یکی از اونها مرحوم راشده، یکی هم مرحوم آیتی است که از فضلایی بود، کتابهایی نوشته. یک کتابی داره به عنوان تاریخ پیامبر اسلام، کتاب خوندنی است. من به جوانترها توصیه میکنم کتاب تاریخ کشورشون، تاریخ جهان، تاریخ اسلام، تاریخ منطقهشون رو بخوانن و بدانن. تا میتوانید بخوانید، تا میتوانید بدانید ارزش و شرافت انسانی که میداند بسیار بیشتر است از انسانی که نمیداند. متاسفانه انس جوانان ما با کتاب و کتاب خواندن کم شده. اگرم یه عده‌ای کتاب بخونن، یه سری کتابای داستان و رمان، که البته من نمیگم کتابهای رمان آموزنده نیست، بعضیاش انصافا آموزنده است. علی ای حال مرحوم راشد در این کتاب شرح حال پدرش را نوشته. آخوند ملا عباس تربتی، پدر مرحوم راشد، از روحانیونی است که تمام عمرش را صرف خدمت به مردم کرده. عجیب، این مرد خواب و خوراک نداره، شب و نصف شب در خدمت مردمه. نقل میکنه پدر ما نیمه شب تو خواب می اومدن در خونه، در می زدن، صداش می زدن که فلان کس در حال احتضاره، بیا بالا سرش، و پا می شد می رفت. یه همچین شخصی موقع مردن آقای راشد میگه ما دیدیم. حالا داستانش مفصله، منم نمیخوام وقت شما رو خیلی بگیرم. میگه دیدیم کسی که مریض بود، بیحال بود، پاشو رو به قبله دراز کرد، تبسم به لبانش ظاهر شد و شروع کرد به سلام دادن. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، تا رسید به سید الشهدا و جان داد. این شخص روزخان سید الشهدا بود. اینا قابل انکار نیست. در احوالات بزرگان و علما و مراجع زیاد نقل شده مرحوم آیت الله سید علی قاضی استاد عرفان بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی. این وقتی روزه می گرفت، ببینید وقتی من میگم عارف، اونم در حد اعلا، فیلسوف در حد اعلا، بی سواد نبودن اینا، مثل من بی سواد نبودن. اینا شاگردانی تربیت کردن، یکیش علامه طباطباییه. مرحوم آیت الله قاضی روزه که می گرفت، پای سماور می نشست، چایی می ریخت برای عزاداران سید الشهدا و کفش‌های عزاداران سید الشهدا رو جفت می‌کرد. کسانی که تو دستگاه امام حسین خدمت می‌کنن قدر خودشونو بدونن و احترام عزاداران امام حسین رو نگه دارن. نکنه کسی بیاد مهمان این مجلس بشه، خدایی نکرده بهش بی احترامی بشه. نکنه یه بچه‌ای کم سن و سال میاد تو این مجالس، خدایی نکرده بهش بی توجهی بشه. عزادار سید الشهدا در دستگاه ربوبیت و ذات اقدس الهی احترام داره. ما نیابت داریم، ما وکالت داریم برای احترام کردن، عزت گذاشتن به عزاداران و گریه کنندگان بر سید الشهدا. اینا هیچ قابل تردید نیست. اما من میخوام ذهن خودم و شما رو به این سمت متوجه کنم که عزاداری سید الشهدا ارزشش، ثوابش اونگاه چندین برابر می شود، اونگاه انسان رو بالا می بره، اونگاه انسان رو اوج می دهد که همراه با معرفت و درک و هدایت باشه. همه تون شنیدید نماز، روزه، حج، صدقه ثواب داره. اما اگر این نماز و روزه و حج همراه بشود با فهم و درک و عقل، این خیلی خیلی بالاتر و برتره. یک کسی اومد خدمت امام صادق عرض کرد آقا ما یه همسایه ای داریم، این کثیر الصلات، کثیر الصدقه است و کثیر الحج، خیلی اهل نمازه، خیلی اهل روزه است، صدقه هم زیاد میده، ولا بأس به، مشکلی هم نداره، یعنی اذیت و آزاری نداره، کسی رو اذیت نمی کنه، اهل معصیت هم نیست. امام صادق سوال کرد کیف عقله، این عقلش چجوریست، فهمش چجوریه، درکش چجوریه. سوال کننده میگه من عرض کردم آقا لیس له عقلون، خیلی اهل فهم و درک نیست. امام صادق فرمود لا یرتفع بذالک من، با این عملش، با این نمازش، با این روزش، با این صدقش بالا نمی رود. اگر خواستار بالا رفتنیم، اگر اجر و پاداش مضاعف میخوایم، اگر میخوایم در قیامت محشور با اهل بیت باشیم، همخانه با اونها باشیم، همراه با اونها باشیم، افتخار همراهی با اونها داشته باشیم، عمل ما، عمل صالح ما، نماز ما، حج ما، صدقه ما، عزاداری ما باید آمیخته بشه با فهم و درک و معرفت. سید الشهدا خونش روز عاشورا، خون پاکش بر زمین ریخته شد، اما لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه مردم رو از جهالت در بیاره، هدایت کنه. هدف سید الشهدا هدایته. این تابلوی هدایت بر تارک عرش درخشیده. انه لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه. مصباح هدایته، کشتی نجاته. کشتی نجات یعنی چی؟ چراغ هدایت یعنی چی؟ آدم وقتی گم میشه، آدم وقتی تو تاریکیه، چراغ میخواد برای پیدا کردن راه. تو تاریکی ها آدم احتیاج داره. این فانوس های دریایی رو دیدید که تو دریاها فانوس دریایی نقشش چیه؟ هدایت کشتی ها. کسی که مشعل و چراغ نداشته باشه خب گم میشه راه. بعد گمم که بشه واویلاس. آقا اگر شما یه روزی تو جاده برید، تو جنگل، تو همین جاهایی که نعمتهایی که خدا به ما داده برید، اگر از مسیر منحرف بشید، از راه جدا بشید، اگر مشعلی چراغی نباشه که شما رو تو راه برگردونه، میدونید وقتی منحرف که شدی، روایت داریم هر چه سرعت بگیری فاصلت از مقصد دورتر میشه. اگر از جاده منحرف شدی شتاب پیدا کنی، سرعت پیدا کنی، این سرعت تو رو هی دور میکنه از اون مسیری که باید بری. اگه ما منحرف بشیم، اگر شتاب پیدا کنیم، این شتاب ما رو میفره به کجا؟ به ناکجا آباد. شما دقت کنید، اگر یه ماشینی در سرازیری حرکت بکنه، ابتدای حرکت در سرازیری قابل کنترله. سرازیری اوائلش ماشین رو میشه کنترل کرد، اما وقتی این میاد رو به پایین، میاد سرعت میگیره، دیگه به هیچ وجه قابل کنترل نیست. اگر انسان از مسیر منحرف بشه، آقایون، جوانها، اگر انسان از مسیر منحرف بشه، شتاب بگیرد در اون انحراف، دیگه کنترل نخواهد شد. گناه اولش افتادن در اون سرازیریه. مثل اون ماشینیه که میشه کنترلش کرد، مثل اون مرکبیه که وقتی داره میره اون اول کار میشه جلوشو گرفت، ولی وقتی افتاد و شتاب گرفت هیچ کس نمیتواند جلوی اون ماشین رو بگیره تا سقوط کنه و صاحبش و راکبش را به هلاکت برسونه. گناه یه همچین وضعیتی داره. اولش یه نگاه، اولش یه سخن، شروع که شد ادامه که پیدا کرد به جایی میرسد که قابل کنترل نیست. این که سید الشهدا شده مشعل هدایت برای چیه؟ اینو من توی یه جلسه دیگه هم عرض کردم. میخواد ما را هدایت کنه، میخواد ما را متنبه کنه، میخواد به ما بگوید مسیر زندگی اینه. خب ما اگر عزادار سید الشهداییم باید این مسیر رو دنبال بکنیم. اگه میخوایم روز عاشورا با سید الشهدا در یک صف قرار بگیریم، اگر میخوایم اونجایی که به فرمایش قرآن یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما هر قومی را با امامش دعوت میکنیم، اگر میخوایم در اون اردوگاه قرار بگیریم، چه وقت میشه؟ وقتی که حسین امام ما باشد. امام باشه یعنی چی؟ یعنی هادی ما باشه، یعنی اون چراغ و مشعل رو به دست گرفته و راه رو به ما نشون داده. اگر ما راهمون را با این مشعل و با این چراغ تنظیم نکنیم، قطعاً اون روز نمیتوانیم در اون جهت قرار بگیریم. یقدم قومه، این راجع به فرعونه. ببینید، یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. فرعون، فرق نمی کنه مسیر هدایت با مسیر زلالت یکیه، در این جهت یکیست، در این که اهلشو میبره به سمت خودش و میبره به سمت آتش. روزی که فرعون پیشاپیش قومش حرکت میکند، یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار، همطور که اینجا پیشاپیش قوم رفت در دریا هلاک شد و غرق شد، روز قیامت هم قوم خودش را به دنبال خودش میبرد و وارد آتش و دوزخ میکنه. همه اهل بیت، محمد و آل محمد علیهم السلام، مشعل هدایتن. رسول گرامی اسلام می فرماید مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کی بر این کشتی سوار بشه نجات پیدا میکنه، هر کی تخلف کنه غرق میشه. خب چرا در این بین سید الشهدا ویژگی پیدا کرد؟ اگه همه اهل بیت، اگر همه اولاد امیرالمؤمنین سفینه نجاتن و کشتی نجاتن، چرا درباره امام حسین بر یمین عرش نوشته شد که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا؟ دقت کنید چه ویژگی داشت امام حسین. اون چه که به امام حسین یک موقعیت ممتاز داد، به امام حسین یه ویژگی داد، یه خصوصیتی داد که در بین همه امامان این مشعل، این چراغ، این کشتی این چنین فروزنده بشه که امشب در هر کوی و برزنی شما برید، تو این کشور، خارج از این کشور، در کشورهای مختلف در همه دنیا این خیمه به پاس، این خیمه عزا به پاس، زیر این خیمه سینه میزنن و یا حسین یا حسین میگن. چه خصوصیتی باعث شد که حسین این افتخار نصیبش بشه و بشه کشتی نجات و بشه چراغ هدایت؟ همه اهل بیت هستن. اگرم قرار گناهان ما بخشیده بشه به واسطه این هدایتش. ایها الناس، به خدا قسم کسی که گمان کند، خیال بکنه یه شب دو شب بیاد تو این جلسات سینه بزنه گریه کنه، فردا صبح بره هر کاری دلش میخواد بکنه، این اهل بهشته قطعا اشتباه میکنه. تردید نکنید، این بدآموزی هایی که بعضن متاسفانه مطرح میشه که کسی گمانش این باشه به حقوق دیگران تجاوز کنه، ظلم بکنه، کلا سر مردم بذاره، حرامخواری بکنه، نگاه نامحرم بکنه، نعوذ بالله شراب و عرض به مرتکب زنا بشه، این با یه گریه، با یه سینه زدن همه رو پاک میکنه، قطعا اشتباه کرده. تردید در این نکنید. خونش حسین داد برای چی؟ لیستنقذ عباده من الجهاله، نه برای این که گناه من و تو رو ببخشه، که البته اگر کسی در این خیمه هدایت بشود، در این خیمه متنبه بشه، در این خیمه به راه راست بیاد، قطعا مشمول عنایت ویژه سید الشهدا قرار میگیره. اون شرطش اینه، شرطش اینه در دایره هدایت سید الشهدا قرار بگیم. اما امام حسین چرا این ویژگی رو پیدا کرد؟ ببینید به این نکته‌ای که من دارم عرض میکنم دقت کنید، نکته مهمیه. همه ائمه ما واجد فضائل انسانی هن. همه معصومن، کلهم نور واحد. هر کدوم اگر در جای دیگری بود همون کاری رو انجام میداد که او انجام داده. شرایط و موقعیتی که امام حسین درش قرار گرفت باعث شد همه خوبی‌ها و فضائل انسانی در یک تابلوی بزرگ به نمایش در بیاد و در مقابل کسانی که به مبارزه با سید الشهدا اومده بودند تمام بدی‌ها و رذالت‌ها رو در یک تابلوی بزرگ به نمایش گذاشتن. ببینید این که یک انسان در سخت‌ترین شرایط از اصول اخلاقی و انسانی فاصله نگیره، خب این شرایط سخت فقط برای سید الشهدا پیش اومد. سید الشهدا بود که شما بگید جنایتی نبود که در حق او و اهل بیتش اتفاق نیفت، اما هیچ کدام از اینا باعث نشد ذره ای از اون فضائل کم بشه، سید الشهدا از اعتدال خارج بشه، یه جایی بیاد مثلا رفتاری بکنه که این رفتار من و شما آقا وقتی عصبانی میشیم هرچی هم تلاش کنیم تو بعضی وقتا کنترل از دستمون در میره. هرچی که برای آدم ملکه بشه، میدید میگن کسی رو میخواد بشناسید باش برید سفر. چرا میگن باش برید سفر؟ تو سفر اتفاقاتی میفته، میزان تحمل آدم ها معلوم میشه. بالاخره خستگی داره، گرسنگی داره، دیر شدن و زود شدن شام و نهار داره، جای خواب، بالاخره یه شرایطی پیش میاد. هرچی هم سعی کنه طرف اتو کشیده را بره، اتو کشیده حرف بزنه، بالاخره خودشو نشون میده، یه جایی از دستش در میره. چیزی که برای آدم ملکه باشه تو این وقتا عصبانیت و ناراحتی و فشار خودشو نشون میده. مثلا کسی که ملکه نامربوط گفتن داشته باشه، حرف زشت، خب این تا زمانی که تو اداره است و تو محیط کاره و با ارباب رجوع عادیه، خیلی هم محترم سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم لفظ قلم حرف میزنه، اما یه خورده که عصبانی میشه، دعواش که میشه، تو خیابون ماشینش میزنه به یه ماشین دیگه‌ای یا یه ماشین دیگه به اون میزنه، ناخودآگاه این دهانو باز میکنه، شروع میکنه هرچی از دهنش در میاد میگه. اونجا اختیاری و ارادی نیست. وقتای عصبانیت اون جوهره درونی انسانها بیرون میریزه. آدم ها تو شرایط مختلف یه همچین وضعیتی دارن، بعضیا تو عصبانیت، بعضیا توی خستگی، بعضیا خدای نکرده در هنگام فوران و طغیان شهوت. اما آدمی که این فضیلت ها براش ملکه شده باشه، چه شرایط آرامش باشه، چه شرایط غضب باشه، چه اوضاع بر وفق مرادش باشه چه نباشه، یه جور حرکت میکنه. سید الشهدا در تمام این مدت، از اون روزی که از عراق حرکت کرد، خط الموت علی ولد آدم خط القتاده، مرگ، ببینید، مرگ بر فرزند آدم اثر خودش را گذاشته، همانطور که گردن بند بر گردن دخترک جوان اثر خودش را گذاشته است. شعار سید الشهدا هدایته، از اول تا آخر شعار هدایت میده، هدایت مردم. شما ببینید میاد جلو، میاد تا روز عاشورا، این همه تنگنا، این همه فشار، اونم از ناحیه کیا؟ دقت کنید آقایون، از ناحیه کیا؟ ببینید، کسایی که نامه نوشتن گفتن بیا ما رو هدایت کن، خودشون گفتن بیاد سید الشهدا هدایتشون کنه. من حالا وقت نیست، شما هم خسته هستید، که جملات و کلمات سید الشهدا رو برای شما بخونم. ببینید رو این نکته‌ای که من میگم چقدر تأکید داشته و چقدر درد داشته سید الشهدا، اما در عین حال یک ذره پا رو از جاده اخلاق و ادب و انصاف و دیانت بیرون نگذاشت. یک کسی رو بردن دار بزنن، ببینید بردن دارش بزنن، هر کسی میرسید یه سنگی بهش میزد، این سکوت کرده بود، هیچی نمیگفت، سنگ بزرگ، چوب میزدن، سنگ میزدن، همه رو تحمل میکرد، سرش پایین بود، هیچی نگفت. اما یه نفری اومد رد شد، یه سنگریزه‌ای برداشت زد به این آدم، فریادش رفت هوا. گفتن چی شد؟ تو این همه سنگای بزرگتر از این بهت زدن، خون از بدنت اومد، یک کلمه حرف نزدی، اما این سنگریزه فریاد تو رو به آسمون برد. گفت من فریادم نه به خاطر سنگریزه بود، فریاد من از دردی است که ناشی شد از کسی که سنگ انداخت. من از این که او به من سنگ زد درد کشیدم و فریادم رفت هوا، چون هر کی ندونه، اون که میدونه من بیگناهم، درد من این درد با دردای جسمی قابل مقایسه نیست، دردای روحی با درد جسمی قابل مقایسه نیست. درد روحی سید الشهدا از اون مردم، از زخم شمشیرها و نیزه ها و تشنگی و اینا خیلی بالاتره. شما تو خودتونم دیدید از نارفیقی خیلی رنج میبرید، یه رفیقی دارید ازش انتظار ندارید به قول خودتون بی‌معرفتی کنه، یه دوستی دارید ازش انتظار ندارید با شما یه معامله‌ای بکنه، یه کاری انجام بده که اصلا باورتون نمیشه، چقدر رنج میبرید، چقدر بیخواب میشید، چقدر قصه میخورید، انتظار ندارید. کسانی اومدن مقابل سید الشهدا صف کشیدن که خودشون اومدن گفتن بیا ما را هدایت کن. خیلی هاشون یادشون بود که عزت و آقایی و سروری که اون روز در دنیا پیدا کردن به خاطر جد مکرم او پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اما اومدن با پررویی مقابل سید الشهدا وایستادن، اون وقت عربده میکشن. این صحنه ها دردش خیلی از اون درد شمشیر و نیزه بالاتر بود. حرفایی میزدن، اهانت ها و جسارت هایی به سید الشهدا میکردن. اما سید الشهدا چه کرد؟ جز دعوت، جز طلب هدایت، جز این که تلاشش این بود یک نفر از اون جماعت رو بکشه از منجلاب بیرون. آقا اگه سید الشهدا روز عاشورا هدفش هدایت اون انسانی است که مقابلش ایستاده، شمشیر به دست گرفته، سنگ میزنه، و هدایت ما مطلوب اون نیست؟ آیا در مسیر مستقیم حرکت کردن خواست اون نیست؟ اگه خواست اون نیست پس چیه؟ خواست او اینه که ما راست حرکت کنیم، درست حرکت کنیم. ایها الناس، خودم و شما رو میگم، ما اینو بشناسیم، حواسمون باشه کجا داریم میریم، چه میکنیم. زهیر ابن قین یک کسی است که با همین هدایت اومد تو این اردوگاه. خیلی کسا اون روز، یعنی تعدادی آدمایی بودن که بد عاقبت شدن، بعضیا حسن عاقبت پیدا کردن. زهیر کسی بود که در جریان عثمان فکر میکرد علی علیه السلام دخالت داشته در قتل عثمان، مکدر بود، در دلش به اهل بیت علاقه داشت ولی از امیرالمؤمنین مکدر بود. هم خودشو سعی میکرد روبرو نشه با امام حسین. اما اگه خدا بخواد این آدم بیاد تو خیمه هدایت، بخواد بیاد تو خیمه صراط مستقیم، یه کلمه امام حسین باش حرف میزنه، از این رو به اون رو میشه و میاد اون روز عاشورا وای میسه، شمر و سکه یه پول میکنه. داشت خطبه میخون زهیر، داشت خطبه میخون، فریاد اون منحوس شمر بلند شد، حرف نزن بس، خسته شدیم، چقدر حرف میزنی. داشت هدایت میکرد. امام حسین و اصحابش کارشون، یکی از کارهای مهمشون روز عاشورا هدایت بود، که آی مردم زیر بار ظلم نرید، مردم فریب نخورید، مردم مجذوب دنیا نشید، مردم آزاده باشید، مردم دروغ نگید، مردم صداقت داشته باشید، مردم به هم احترام بذارید، مردم خودتون رو حقیر نکنید. فریاد شمر که بلند شد یه جمله گفت، حیثیت شمر رو برد، گفت یبن البوال ما ایاک اخاطبک انت بهیمتون، ای پسر کسی که رو پاشنهاش ادرار میکرد. این حالا اشاره به یه من با تو حرف نمیزنم، تو حیوانی. شمر با اون سابقه، زهیر برمیگرده با شجاعت، با قوت، میگه ما ایاک اخاطبک انت بهیمتون، تو حیوانی حرف نزن، من با تو حرف نمیزنم. یه کسی مثل شمر حیوانه، اون دیگه مهر بر پیشانیش خورده، قابل هدایت نیست. خدا نکنه ما به این سرانجام برسیم، خدا نکنه مهر به پیشونی ما بخوره، خدا نکنه بد عاقبت بشیم، خدا نکنه سوء عاقبت پیدا کنیم. اینا همه دست خودمونه. این نور را، نور انسانیت و نور فضیلت و نور آزادگی و نور اهل بیت را در وجود خودمون زنده نگه داریم تا در مواقع لزوم به داد ما برسن، به فریاد ما برسن. روز عاشورا سید الشهدا در محاصره است، همه رفتن، اصحاب رفتن، اولاد امام حسین همه رفتن، به شهادت رسیدن تک و تنها، بازم دست از هدایت بر نمی‌داره. شروع میکنه به سخن گفتن، هلهله میکنن، فریاد میزنن، اینقدر شلوغ میکنن که صداش نرسه. میگه ایها الناس اسمعوا لی، گوش بدید، من میخوام شما را ارشاد کنم، میخوام شما را هدایت کنم. همون لحظه که همه کسانش رفتن، دغدغه سید الشهدا هدایته. یعنی دست یه انسانی رو که داره در منجلاب، در باطلاق فرو میره، در بگیره و او رو نجات بده. اونجا فکر خودش نیست، فکر این نیست که زن و بچهش تحت فشارن، فکر این نیست که بدنش پر زخمه، فکر این نیست که سرش خون برش جاری میشه، چون اون لحظه لحظه ای بود که حضرت کلاه خود به سر داشتن. یک کسی اومده بود با شمشیر زده بود این کلاه خود را، آسیب زده بود، مقداری از شمشیر به سر حضرت اصابت کرده بود، خون جاری شد. این شمشیر رو نتوانستن در بیارن، این کلاه رو حضرت برداشتن. یه عمامه ای داشت، این عمامه رو به سر پیچید، این عمامه پر خون شد. همون موقع این عمامه سبزی که به سر بسته بود پر خون شد. فکر خونی که از سرش جاری میشد نبود سید الشهدا. همون موقع میگفت ایها الناس اسمعوا لی، گوش بدید، من میخوام شما رو هدایت کنم. همونجا در فکر این بود یک نفر از اون جماعت را، چون از پدرش شنیده بود، چون شنیده بود در صفین وقتی که به امیرالمؤمنین اعتراض کردن چرا داری جنگو به تأخیر میندازی، چرا داری این پا اون پا میکنی، ما را از کوفه برداشتی آوردی اینجا، زن و بچه‌مونو ول کردیم اینجا، هی این پا اون پا میکنی، مردم میگن ترسیدی، مردم میگن در حقانیت این جنگ تردید کردی. امیرالمؤمنین میدونی در جواب چی فرمود؟ تو مردم بگم، نه من میترسم که تو عمرم نترسیدم، نه در حقانیت این جنگ تردید دارم که اگر میخواستم تردید کنم در حقانیت جنگ با بصریان تردید میکردم. من به دنبال اینم، این جماعت یا یک گروه اندکیم شده هدایت پیدا کنن. پیامبر به من فرمود، اینو امام حسین شنیده بود، اگرم نمیشنید ولی خدا شأنش، شأن دلسوزی و هدایت و نجات دادن از منجلاب فساد و تباهی و دروغ و فریبه. شنیده بود که امیرالمؤمنین در جنگ صفین به اصحابش فرموده بود، پیغمبر در یوم خیبر به من فرمود علی، اگر یک نفر، گوش بدید آقایون، این به همه ما برمیگرده، تا یه کسی یه خطایی میکنه نگیم رفت تموم شد، نگیم ولش کن ما یه لغت بزنیم پرتش کنیم اون ور، تردش کنیم، بیرونش کنیم. نه، روش اهل بیت این نبود. خطاکار و مجرم را سعی میکرد به خطاش واقف کنه، تربیت کنه. پدر و مادر، با خطای فرزندت مثل علی و حسین برخورد کن، محبت کن، اشتباه او را باعث نشو اشتباه بزرگتر مرتکب بشه. از پیغمبر شنیده بود یا علی اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، برای تو برتر و بالاتر از آن از همه چیزهایی است که در این عالم خورشید بر اونها بتابد، یعنی بالاتر از همه دنیا. هدایت یک نفر ارزشش از همه دنیا با همه عظمتش با همه گنجهاش بالاتره. این نه فقط برای امیرالمؤمنین، آقایون، برای من و شما هم هست. نسبت به سرنوشت همدیگه حساس باشیم، نسبت به خدای نکرده خطاهای همدیگه حساس باشیم، خطاها را چماق نکنیم تو سر هم بزنیم، سعی کنیم برادرانه، دلسوزانه، دوستانه خطاهای یکدیگر را پوشش بدیم. ما چجوریم؟ معطلیم. یه نفر خطا کنه، پا رو کج بذاره، بلندگو دست بگیریم، تو عالم کوی و برزن ایها الناس آبروریزی کنیم. میدونی کسی که آبروریزی کنه عاقبتش چه میشه؟ میدونی خدا ستار العیوبه؟ میدونی اهل بیت عیبها و خطاهای دوستدارانشون رو پوشش میدادن، انقدر میدادن آبروشون رو حفظ میکردن. اگه ما پیرو و حسینیم، ما باید همین کارو بکنیم. اگه ما شیعه امام حسینیم، اگه تحت هدایت سید الشهدا میخوایم زندگی کنیم، اگه میخوایم قیامت امام حسین به فریاد ما برسه، اگه میخوایم در صف پیروان امام حسین وارد بهش بشیم، راهش اینه. کسی گمان نکند با دو تا گریه و سینه همه چیز حله. اشتباه و غلط محضه. در منطق اهل بیت هدایت یک نفر ارزشش از همه دنیا بالاتره. عرضم رو تمام کنم، طول کشید، عذرخواهی میکنم. امشب شب تاسوعاست، توسل به ذیل عنایات قمر بنی هاشم، باب الحوائج الالله. باب الحوائج، در حاجت خواستن، حاجتی که از خدا میخوایم تو رو به امام حسین یک قرون ما دوزار بشه نباشه. اینا اب نداره، حوائج دنیایی باشه، ولی در رأس حوائج ما از اول فضل هدایت، طلب هدایت، اهتدا، بخوایم ما رو هدایت کنه، ما رو متوجه کنه، از لغزش و خطا برگردونه. باب الحوائج قمر بنی هاشم. یه روزی امام زین العابدین علیه السلام چشمش افتاد به فرزند ابوالفضل العباس، عبید الله ابن عباس. یه جمله‌ای گفت امام زین العابدین به عبید الله ابن عباس که رحم الله العباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه. خدا عباس رو رحمت کنه که دنبال برادرش بود، پا جا پای او گذاشت. برادرش مقتداش بود، جان خودش را فدای برادرش کرد. حتی قطعت یداه فعبد عدله الله بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه کما جعل لجعفر ابن ابی طالب. خودشو فتا کرد تا جایی که دستها دو دست او قطع شد و خدا به عوض اون دو دست در بهشت بالهایی رو به او عطا کرد، همانطور که به جعفر ابن ابی طالب عطا کرد. این جمله رو دقت کنید، اینو امام سجاد داره در شأن ابوالفضل به پسر ابوالفضل میگه. و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. خداوند به ابوالفضل یه منزلت و مقامی داد که همه شهدا روز قیامت به حال او قبطه میخورن. ابوالفضل العباس تو تمام این مدت با این که صاحب اللواء بود، صاحب پرچم بود، ابا قربه به او میگفتن، سقا به او میگفتن، لذت می برد وقتی که این عنوان رو به او می دادن، بهش می گفتن سقا. وقتی این بچه ها دوروبرش رو می گرفتن، این عنوان رو بهش می دادن، نشاط پیدا می کرد. اما یه چیزی دلش رو آتش می زد وقتی که بچه ها تقاضای آب می کردن، وقتی که فریاد العطش بچه ها بلند بود، آمدن پیشا پیش سید و شهدا، حرکت کردن به سمت فرات تا یه مقدار آب برای این بچه ها بیارن. دشمن بین او و برادر جدایی انداخت. یکی فریاد زد اگر اینا دستشون به آب برسد دیگه یک نفر از ما رو زنده نخواهد گذاشت. بین دو برادر جدایی انداختن، محاصره کردن ابوالفضل را و حملوه من کل جانب، از هر طرف به او حمله کردن. با شمشیر و نیزه از روی اسب زمین افتاد. سید الشهدا خودشو به سرعت بالای برادر رسوند، سر برادر را به دامن گرفت، خون از چشمهای برادر پاک کرد، گفت برادر میخوام یک بار دیگر جمال دل ربای تو را ببینم. سید الشهدا فریادش بلند شد، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا تو را به مقام و منزلت ابوالفضل، همه ما را تحت هدایت سید الشهدا قرار بده. خدایا این عزاداری ها و توسلات را وسیله هدایت ما و در نهایت و در آخرت وسیله نجات ما از آتش قرار بده. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. به ما توفیق پیروی از راه سید الشهدا در دنیا و آخرت عنایت بفرما. گناهان همه ما ببخش و بیامرز. به ما توفیق توبه و ترک معصیت عنایت بفرما. نام ما در زمره عزاداران سید الشهدا ثبت و درج بفرما. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. همه کسانی که به دین و به مذهب خدمت می کنن، مراجع معظم تقلید، مقام معظم رهبری، همه را در پناه خودت محافظت بفرما. امام راحل ما درجاتش عالیست متعالی بفرما. من لازم است تشکر بکنم از عزاداری و توسل شما و حضور شما و اینکه این توفیق برای بنده توسط سرور بزرگوار و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای زنگانه که از قدیم الایام بنده شخصا به ایشون ارادت داشتم، انصافا از روحانیون خدوم خوشفکر و خالص، و ایشون این توفیق را برای بنده، اسباب این توفیق را فراهم کردند. در محضر شما با هم ذکر توسلی بکنیم به حضرت ابی عبدالله الحسین و خاندان عصمت و طهارت، و این توفیق برای من فراهم بشود که این مسجد روز قیامت شهادت بدهد حداقل من تو این مسجد یه روزه خوندم. اینا حساب داره. هست گریه‌ای که تو این مسجد میکنی، در و دیوار این مسجد شهادت میدن و این یسبحه بحمدک. تمام اشیاء این عالم، همه، همونایی که ما فکر میکنیم شعور ندارن، همه در ذاتشون تسبیح حق تعالی میگن، همه زبان باز میکنن شهادت میدن. این توفیق برای بنده بود که ان من شیء الا یسبح بحمدک، برای بنده توفیق بود که در این مجلس حداقل در محضر شما روزه‌ای بخوانم و افتخار نوکری سید الشهدا رو نصیب ما بکنه. من از همه شما تشکر میکنم. عذر میخوام طول کشید. چقدر طول کشید آقای؟ نه آقا، یک ساعت نبود. من یک ساعت اومدم روی منبر، یه رو بلنگوی شما خراب بود. من تقصیر ندارم. من یه رو ما همینجا نشستیم شما رو نگاه. بله، یه ساعت رو منبر نشستم، ولی بلنگوی شما خراب بود. اون یه رو به قول معروف وقت اضافه است، اونو حساب نکنید. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.